و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی امروز در مسکو با سرگئی لاوروف گفتگو کرد. روسیه میگوید حتی با عضویت گرجستان در ناتو نیز ممکن است شرایط ماه پیش تکرار شود. آمریکا اموال دو مقام بلندپایه ونزوئلا را ضبط کرد. ساعت 21. با سلام و درود بر شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امشب آدینه 22 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من میرعلی حسینی همراه دیگر همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنوید که امشب توسط همکارم حسن جعفری به اطلاع می رسد.
شب بخیر. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای لاوروف به خبرنگاران گفت گفتگوها درباره تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تحولات مربوط به گرجستان بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت رشد 100% بازرگانی ایران و روسیه در سال گذشته نوید بخش آینده خوبی در روابط دو کشور است. همزمان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنانی در باشگاه روزنامه‌نگاران و کارشناسان اقتصادی در مسکو ضمن مخالفت با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران گفت روسیه از مذاکرات خاویر سولانا برای حل مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کند و معتقد است که در شرایط کنونی نیازی به تشدید تحریم‌های ایران نیست. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید اگر شرایط ماه گذشته پیش بیاید، حتی اگر گرجستان به عضویت ناتو هم درآمده باشد، روسیه تردیدی در حمله دوباره نخواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز در باشگاهی شامل کارشناسان روسیه گفت آقای مدودیف گفت 8 اوت 2008 برای روسیه معادل 11 سپتامبر 2001 برای آمریکاست. این مقایسه امروز بیش از هر زمانی دیگری جلوه‌گر است. گمان می‌کنم اعضای باشگاه در بحث‌های خود از این مقایسه استفاده کردند و به باور من بسیار دقیق است. آمریکا از پیوستن گرجستان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پشتیبانی می‌کند. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد اموال دو مقام بلندپایه دولت ونزوئلا و یک مقام سابق این کشور را ضبط می‌کند. این سه نفر متهم شدند که به یک گروه مسلح مخالف دولت کولومبیا به نام ارتش نیروهای مسلح انقلابی برای قاچاق مواد مخدر کمک می‌کنند. هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا شب گذشته دستور اخراج سفیر آمریکا را صادر کرد. آقای چاوز گفت برای همبستگی با بولیوی به سفیر آمریکا 72 ساعت مهلت داده است تا خاک ونزوئلا را ترک کند. سارا پیلین معاون جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان ناتو دفاع کرد. خانم پیلین که همکنون فرماندار ایالت آلاسکا است در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر گرجستان پس از عضویت در ناتو بار دیگر مورد حمله نظامی روسیه قرار گیرد ممکن است لازم باشد آمریکا وارد جنگ با روسیه شود. او افزود آمریکا باید مراقب روسیه باشد و نباید گذاشت جنگ سرد دیگری آغاز شود. دبیر کل سازمان ناتو میگوید هفته آینده او و نمایندگان 26 کشور عضو این پیمان برای ابراز حمایت از گرجستان به تفلیس می روند. دبیر کل ناتو که امروز از کشور لتونی دیدار می کرد افزود این هیئت از شهر گوری نیز بازدید خواهد کرد. شهر گوری در درگیری نظامی روسیه و گرجستان در ماه گذشته هدف جت‌ها و تانک‌های روسیه قرار گرفت. و بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس به رودخانه کرج 12 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این اتوبوس که از تهران رهسپار کرج بود در ساعت 6 بامداد امروز از جاده خارج شد و به داخل رودخانه کرج سقوط کرد.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که تازه ترین خبرها را به اطلاع ما میرساند. و اما نگاهی بیاندازیم به سرفصل گزارش های مجله شبانگاهی. دستور محرمانه جورج بوش برای اجرای اقدامات نظامی در پاکستان. تبلیغات تروریستی از طریق اینترنت در عربستان و دستگیری عاملین آن. اظهار نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت زندانیان کرد که در اعتصاب قضا هستند. در آزمایش شگفت‌انگیزی که روز چهارشنبه در ژنو برای پی بردن به راز هستی انجام شد، ایران هم سهیم بوده است. نقش اعضای انجمن قلم ایران در تبعید در ادبیات اروپایی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پرزیدنت بوش در ماه ژوئیه به طور محرمانه دستوری را امضا کرده است که بر اساس آن نیروهای آمریکایی می‌توانند بدون اجازه دولت پاکستان عملیات نظامی را در داخل خاک آن کشور انجام دهند. 7 سال از عملیات مشترک ارتش آمریکا و ارتش پاکستان می‌گذرد، اما مناطق قبایلی پاکستان که بعضاً با افغانستان نیز مرز مشترک دارند، تبدیل به پایگاه امنی برای شبه نظامیان القاعده و طالبان شدند. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پرزیدنت بوش در ماه ژوئیه گذشته برای نخستین بار دستور محرمانه‌ای را امضا کرد که عملیات ویژه زمینی نیروهای آمریکایی را در خاک پاکستان مجاز می‌شمارد. مقامات ارشد دولت آمریکا می‌گویند اجازه چنین دستوری در حالی صادر شده است که دولت پاکستان آن را تصویب نکرده است. این دستور محرمانه خود بیانگر نقطه عطفی است در عملیات نظامی دولت بوش، عملیاتی که بعد از 7 سال تلاش دوش به دوش با ارتش پاکستان تا با عوامل طالبان و القاعده در مناطق قبایلی مرز پاکستان افغانستان مبارزه کند، هنوز دستاورد قابل ذکر را به ارمغان نیاورده است. ارتش آمریکا همچنین ماها تلاش کرده است تا چگونگی برخورد با شبه نظامیان را در مناطق قبیله نشین پاکستان که به طور فزاینده‌ای پایگاه‌های مستحکمی برای خود وجود آورده‌اند بررسی کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ارتش آمریکا به هنگام عملیات محدود زمینی در پاکستان دولت آن کشور را آگاه خواهد کرد. عملیاتی همچون عملیات هفته گذشته که در روستایی در نزدیکی مرز افغانستان صورت گرفت. همین مقامات افزودند ولی ارتش آمریکا از دولت پاکستان برای انجام عملیات نظامی و اقدامات مربوط به آن تقاضای اجازه نخواهند کرد. در همین حال احمد رشید روزنامه نگار پاکستانی اعتقاد دارد اقدامات نظامی آمریکا بدون تردید با توافق دولت پاکستان صورت گرفته است.
I suspect that these attacks are taking place with Pakistani agreement. They've come as a result of enormous American pressure, but at the same time the army can't admit to authorizing these.
به نظر من این حمله ها با اجازه و توافق دولت پاکستان صورت می گیرد. گرچه این اقدامات از ابتدا با فشار بسیار زیاد آمریکا بر دولت پاکستان همراه بوده، ولی در این حال دولت پاکستان نمی تواند به مردمش بگوید که حمله آمریکایی ها را به مناطق قبایلی مجاز شمرده است. زیرا با واکنش های تندی در پاکستان روبرو خواهد شد و البته اکنون هم شاهد این واکنش ها هستیم. احمد رشید در بخش دیگری از سخنانش گفت به نظر من یک نوع توافقی میان دو دولت وجود دارد، توافقی که دولت پاکستان پذیرفته است تا آمریکا از موشک و راکت و غیره در مناطق قبیله پاکستان برای اهداف نظامیش استفاده کند. از سوی دیگر جنرال طلعت مسعود، یک جنرال بازنشسته ارتش پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی آن کشور، اعتقاد دارد مسئله شبه نظامیان و ستیزه جویان راه حل صرفا نظامی ندارد و باید همراه با توسعه و رشد اقتصادی در مناطق قبایلی باشد.
In this war you need the support of the people of Pakistan. If you lose the support of the people of Pakistan, the militants will take full advantage of this and I think they will be the greatest.
این جنگ تنها از طریق نظامی به نتیجه نمی‌رسد. باید توجه داشت که نیروی نظامی لازم است تا جایی که شبه نظامیان را در موضع تدافعی قرار دهد تا بتوان به نوعی از تحولات و توسعه اقتصادی در مناطق دورافتاده اقدام نمود. ولی چنین راه حلی در صورت اصرار ورزیدن آمریکا بر اقدام نظامی به عنوان تنها گزینه میسر نخواهد بود و فقط اوضاع را بیشتر پیچیده می‌کند.
Are creating such difficulties by invading the territory and giving an impression as though this is their war and it is their interest. So it complicates issues for the Syrian.
دستور محرمانه پرزیدنت بوش نه تنها بیانگر بی‌اعتمادی ارتش آمریکا به ارتش پاکستان در پیگیری و یافتن تروریست‌هاست، بلکه بیانگر نگرانی از گزارش‌هایی است که حکایت از به وجود آمدن محیطی امن برای شبه نظامیان القاعده و سایر ستیزه‌جویان در مناطق قبایلی پاکستان می‌کند.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن در مورد دستور محرمانه جورج بوش در جهت اجرای اقدامات نظامی در پاکستان. شبکه اینترنت روز به روز تحول می‌یابد و امکانات تکنولوژیک آن بیشتر می‌شود. اما اینترنت مورد استفاده‌های غیرقانونی هم قرار می‌گیرد، به طوری که تبلیغات اسلامیون افراطی در عربستان از طریق اینترنت مقامات آن کشور را بر آن داشت تا با تسلط بیشتر بر اینترنت و کنترل‌های دائم عوامل آن را دستگیر کنند. این افراد با استفاده از نام‌های مستعار بر روی اینترنت وانمود می‌کردند که هواداران زیادی از تبلیغات آنها آگاهی می‌یافتند. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه به نقل از مقامات امنیتی آن کشور اعلام کرد که 5 نفر را به اتهام آنچه که تبلیغات گمراه کننده در اینترنت می‌خوانند دستگیر کردند. 3 نفر از این افراد اهل عربستان سعودی و 2 نفر از اتباع کشورهای دیگر هستند. مقامات عربستان سعودی می‌گویند این افراد از طریق اینترنت جوانان عربستان را تشویق به خشونت و انجام عملیات انقلابی در نواحی پرآشوب می‌کردند. منظور از نواحی پرآشوب عمدتاً عراق و افغانستان است. هر یک از این افراد با نام‌های متعددی در اینترنت ظاهر می‌شدند تا وانمود کنند هواداران بسیاری دارند. وزارت کشور عربستان در اعلامیه خود نام‌های مستعار این 5 نفر را آورده و از مردم عربستان خواسته تا به سخن این افراد گوش ندهند، زیرا به گفته وزارت کشور عربستان هدف آنها ضربه زدن به این کشور است. اگرچه در متن اعلامیه از القاعده نامی برده نشده، اما ناظران بر این باورند که اشاره مقامات عربستان به گروه تروریستی القاعده است. گروه القاعده از سال 2003 دست به یک سری عملیات تروریستی در کشور عربستان زده و به ویژه تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده است. مقامات عربستان هر از گاهی خبر از دستگیری عده‌ای به ظن عضویت در القاعده می‌دهند که قصد خرابکاری در این کشور را داشته‌اند. مقامات امنیتی عربستان به خبرگزاری فرانسه گفتند که تندرویان القاعده در عربستان را عمدتاً خونسا کردند، اما تا زمانی که این ایدولوژی هنوز زنده است نمیتوان گفت که این افراد به کلی ریشه‌کن شدند. مقامات عربستان از رسانه‌های همگانی و روحانیون میانه‌رو نیز برای بی‌اعتبار کردن ایدولوژی القاعده استفاده می‌کنند. چند روز قبل از این دستگیری‌ها، تلویزیون عربستان سعودی به پخش اعترافات جوانان سعودی پرداخت که از عراق برگشته بودند و از تجربیات تلخ خود در آن کشور می‌گفتند. این جوانان توسط گروه‌های تندروی اسلامی عضوگیری شده و قرار بوده تا در عراق دست به انفجارهای انتحاری بزنند. یکی از این جوانان به نام ابو محمد اعتراف کرد که بیشتر بمب‌گذاران انتحاری در عراق از اتباع کشور عربستان سعودی هستند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت زندانیان کرد که گفته می شود در 4 زندان ایران در اعتصاب قضا به سر می برند ابراز نگرانی کرده است. گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که این زندانیان در اعتراض به شرایط بازداشتگاه ها و زندان ها و عدم رسیدگی عادلانه به پرونده هایشان بیش از 16 روز است که در اعتصاب قضا به سر می برند. تا کنون هیچ یک از مقامات واکنشی در برابر مطالبات فعالین کرد نشان نداده است. رویا کریمی.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را در مورد وضعیت بیش از 50 زندانی اقلیت کرد که در زندان‌های ایران در اعتراض به ادامه شکنجه، مجازات‌های ناعادلانه و نقض قوانین حقوق بشر در اعتصاب قضا به سر می‌برند اعلام کرد. این زندانیان از روز 25 اوت سال جاری میلادی 4 شهریور ماه اعتصاب قضا کردند. منابع معتبر اعلام کردند از میان این تعداد زندانی 15 نفر در زندان سنندج، 33 نفر در زندان ارومیه، 3 نفر در زندان سقز و 4 نفر در زندان اوین در تهران نگهداری می شوند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 3 زن با نام‌های زینب بایزیدی، هانا عبدی و روناک سفارزاده نیز از جمله اعتصاب کنندگان هستند. بنابر این گزارش، زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند، خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط همه زندانیان کرد، از جمله 8 زندانی محکوم به اعدام هستند که بدون داشتن وکیل در دادگاه به مرگ محکوم شدند. این زندانیان همچنین خواهان پایان یافتن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و مجازات اعدام هستند. روز گذشته نیز شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از مطالبات زندانیان کرد خواستار توجه فوری مسئولان به خواسته های اعتصاب کنندگان و حمایت تمامی احزاب و گروه های منادی حقوق بشر و سازمان های داخلی و بین المللی از زندانیان کرد شد. محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد این بیانیه میگوید:
اون چیزی که بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میره وضعیت بسیار اسفناکی است که نه تنها با منشور جهانی حقوق بشر همخوانی نداره، که حتی با همین قوانین نصف و نیمه و دست و پا شکستی که در همین جمهوری اسلامی هم وجود داره تطابق نمیکنه و مستقیماً از حقوق اولیه خودشون محروم هستند. در مورد فعالین قومی و هویت طلب و همچنین اقلیت‌های مذهبی این وضع مراتب بدتر هست، چرا که در فعالینی که در مرکز فعالیت میکنن و در تهران هستند به دلیل حمایتی که از طرف گروه‌ها و تشکل‌های مسئول خودشون و همچنین سایر فعالین سیاسی و نهادها و گروه‌های دیگه صورت می‌گیره، یک حداقل جاهایی رعایت میشه و یه حداقل حقوقی براشون فراهم هست. مثلا در مورد بسیار از زندانیان گمنامی که در مناطق مرزی و در حاشیه فعالیت می‌کنند، بسیار وضعشون اسفناک‌تر هست، من جمله در مورد فعالین کرد. اونها از حق مراجعه به وکیل خودشون محروم هستند، از حق تماس با خانواده خودشون محروم هستند. روحهای متمادی به صورت بلا تکلیف در زندان به سر میبرن بدون اینکه تکلیف اونها و پرونده اونها مشخص بشه. و از این نظر ما تصور میکنیم که حمایت تشکلهای مدنی، احزاب و گروههایی که مدعی حقوق بشر هستند، از این دوستان میتونه در بهبود وضعیتشون مؤثر باشه، کما اینکه در موارد مشابه دیدیم که تونسته تاثیرهایی رو بذاره.
روز 10 سپتامبر، 20 شهریورماه نیز راهپیمایی در شهر پاریس در حمایت از این اقدام زندانیان کرد برگزار شد. پیش از این نیز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به عنوان برنامه مشترک از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه OMCT و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر FIDH مراتب نگرانی خود را در خصوص اعتصاب قضای چندین زندانی کرد از جمله چندین مدافع حقوق بشر اعلام کرده بود. برنامه نظارت همچنین از دولت مردان جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که به هر گونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و بر اساس مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل عمل کنند. به ویژه ماده اول آن که میگوید هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد.
گزارش رویا کریمی بود درباره اظهار نگرانی سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت زندانیان کرد که در اعتصاب قضا هستند. در اینجا پیامی میشنویم از یکی از شنوندگان ارجمند که از طریق پیامگیر رادیو فردا به دستمان رسیده است.
من علی هستم از یزد. خیلی از این تشکر میکنم، برنامه‌تون خیلی عالیه. فقط یه تقاضا از شما دارم، اونم اینه که از ساعت 17:30 به بعد مجله‌های خبری رادیو فردا، یعنی مجله عالیه، مجله 19 شب پخش میشه، ولی متاسفانه تو ایران ما نمیتونیم مجله رو درست بشنویم. چرا؟ چون موج متوسط پارازیت بسیار شدیدی روشه، مثلا محترم جمهوری اسلامی پارازیت بسیار شدیدی روش گذاشته و امواج کوتاه هم قابل شنیدن نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در اینجا می رسیم به یک گزارش علمی. در آزمایش بزرگی که به تازگی با هدف پی بردن به چگونگی پیدایش کیهان در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپایی که به آن سرن می‌گویند انجام شد، پژوهشگران ایرانی نیز سهیم بودند. این آزمایش 10 میلیارد دلاری که در استوانه‌ای عظیم در ژرفای زمین انجام گرفت، زمینه‌ای را برای برخورد شدید پرتوهای پروتون اتم در یک شتاب دهنده هسته‌ای فراهم ساخت. بکتاش خمسه‌پور.
در آزمایش بزرگ علمی اخیر در مرکز پژوهش‌های اروپایی در عرصه فیزیک ذرات بنیادی و بر پایه فرضیه مهبانگ یا همان بیگ بنگ که به وجود آمدن کیهان و شکل‌گیری کهکشان‌ها را ناشی از انفجاری عظیم می‌داند، ایران نیز نقش‌آفرین بوده است. خبرگزاری رسمی ایران با اشاره به اینکه ایرانیان نیز توانستند بخشی از افتخار این لحظه تاریخی را به نام خود به ثبت برسانند، گزارش داده است تیم ایرانی مشارکت کننده در این طرح در لحظه آزمایش در یکی از 4 ایستگاه آشکارسازی که در نقاط مختلف این تونل تعبیه شده بود قرار داشت و توانست از نزدیک روند تحقیق را مشاهده و بررسی نماید. خبرگزاری ایرنا از نجمیه جعفری، دانشجوی دکترای فیزیک ذرات بنیادی آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نام برده است که برای انجام پایان‌نامه دکترای خود در مؤسسه تحقیقاتی سرن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشارکت ایران در این پروژه تنها به حضور دانشجویان دکترای فیزیک ذرات دانشگاه‌های ایران در سرن محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس قرارداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران ساخت قطعه‌ای مهم در بخش آشکارسازی CMS این شتاب دهنده را نیز بر عهده داشته است. خبرگزاری رسمی ایران اشاره کرده است به موجب این قرارداد که در سال 2000 میلادی امضا شد، ایران مراحل تحقیقات و ساخت این قطعه مهم را آغاز کرد که با نصب و راه اندازی آن در جریان این آزمایش مورد بهره برداری قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در ادامه گزارش داده است دکتر فرهاد اردلان، عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه بنیادی که برای شرکت در انجام این آزمایش در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اروپایی سرن حضور داشته است، می‌گوید در چارچوب این قرارداد ایران قطعه ای از ایستگاه آشکارساز CMS را ساخت و در مقابل تعدادی از دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط برای انجام پایان نامه دکترای خود در سرن حضور یافتند. دکتر فرهاد اردلان به اعطای جایزه طلایی CMS در سال 2004 از سوی سرن به شرکت ایرانی هپکو به خاطر ساخت قطعه یاد شده اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزوده است که فیزیکدانان و دانشجویان ایرانی رشته فیزیک نیز به طور مداوم در برنامه‌های شتاب دهنده ذرات در سرن مشارکت داشتند و برای ساخت شتاب دهنده بزرگ دیگری که در دستور کار 10 سال آینده قرار دارد نیز همکاری خواهند کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید درباره آزمایش شگفت‌انگیز روز چهارشنبه گذشته و شرکت ایران در این پروژه که 80 کشور جهان در آن سهیم بودند و یکی از هدف‌هایش پی بردن به راز پیدایش کیهان است.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
و در اینجا میرسیم به یک گزارش فرهنگی. نمایشگاهی با عنوان ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمانی از سوی انجمن قلم ایران در تبعید از روز جمعه تا 3 هفته دیگر در شهر ماینز آلمان برپاست. در این نمایشگاه 100 جلد کتاب که دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است و در سالهای دور و نزدیک از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده به تماشا گذاشته شده است. شهرام میریان.
انجمن قلم ایران در تبعید نهادی است که اعضای آن متشکلند از نویسندگان، مترجمان، مؤلفان، ناشران و همینطور دیگر شخصیت‌هایی که به ادبیات جهانی خدمت می‌کنند. این انجمن عضو انجمن جهانی قلم است و طبق منشور این نهاد بین المللی فعالیت می‌کند. انجمن قلم ایران که مقر آن در شهر ماینز آلمان است، همه ساله دست به برپایی سمینارها و همایش‌های گوناگون ادبی و فرهنگی می‌زند که تازه‌ترین حرکت‌های این انجمن در این راستا نمایشگاهی است با نام ترجمه‌های فارسی ادبیات آلمان. این نمایشگاه در چارچوب هفته‌ای با نام روابط فرهنگی میان ملت‌ها شکل گرفته. این هفته فرهنگی 20 سال است که در چنین روزهایی در شهر ماینز آلمان آغاز به کار می کند. محمد ربوبی مترجم کتاب‌های سیاسی و فلسفی از زبان‌های فرانسه و آلمانی و عضو انجمن قلم ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایشگاهی که از روز جمعه در شهر ماینز گشایش یافته اینطور می گوید.
این نمایشگاه آثار آلمانی ترجمه شده به زبان فارسی است که شامل 1 لغتنامه‌ها و فرهنگ‌ها هستش، 2 ادبیات منظوم و منثور یا نثر و شعر از گوته بگیر بیا تا نویسندگان اخیر، بعد کتاب‌های فلسفی علمی داریم که شامل کتاب‌های مثل فلاسفه کانت، نیچه بگیر بیا تا فروید، تا کتاب‌هایی که اخیراً اومده بیرون. یک بخش هم سفرنامه هست که آلمانی ها نوشته و فارسی ترجمه شده.
آقای محمد ربوبی در ادامه گفتگو با ما همچنین میگوید با آنکه نمایشگاه ترجمه های فارسی ادبیات آلمان تازه شروع به کار کرده، با این وجود مراکز رسمی فرهنگی در شهرهای وایمار و ارفورت در آلمان هم خواهان آن شدند که این نمایشگاه کتاب در این 2 شهر هم برپا شود.
2 شهر، یکی وایمار و یکی هم ارفورت که اینا روابط فرهنگی با شهر ماینز دارند، به ما پیشنهاد کردن که این برنامه رو، یعنی این نمایشگاه رو در اون شهرها هم برگزار کنیم. وای ما به خاطر این است که گویا در سال آینده یک قراردادی بستن که شهر اصفهان رو به عنوان شهر برادر میخوان بپذیرن، روابط برقرار بکنن. گفتن که خیلی جالب است که نمایشگاه رو در اون موقع اونجا هم برگزار کنیم، که البته ما ترسیم داریم اینه کابل ترش بکنیم کنجا هم برگزار بشه. شهر ایرپورت هم که یه شهر برادر ماینز هستش، با اونم میخوان که برنامه رو در سال آینده اونجا اجرا کنن.
آقای محمد ربوبی، شما یکی از برپا کنندگان این نمایشگاه هستین، آثار شما هم در این نمایشگاه به تماشا گذاشته میشه؟
نه، یک سری از این داستان ها و مقالات مختلفی هم هستش که از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده که منم این کار رو کردم، منتها جمع‌آوری اینا خیلی مشکل هستش. باید مجلات آدم نگاه بکنه، مجلات قدیم از سخن بگیریم بیاین تا امروز، مجلات که حتی در خارج از کشور منتشر میشه. این هنوز تو برنامه‌مون نذاشتیم، شاید در آینده موفق بشیم که اینا رو جمع‌آوری کنیم و به صورت نمایشگاهی عرضه کنیم.
نمایشگاه ترجمه های فارسی ادبیات آلمان که به ابتکار انجمن قلم ایران در تبعید شکل گرفته، تا سه هفته دیگر برای دیدار همگان در شهر ماینز دایر است.
در اینجا نوبت میرسه به گزارش های ورزشی که توسط همکارم فریدبرز غریب به آگاهی میرسد.
ششمین هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس امشب با برگزاری شش مسابقه پیگیری می شود. در این بازی‌ها که از ساعت 23 دقیقه به طور همزمان آغاز می‌شود، راه آهن ری در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران با پیکان قزوین دیدار دارد. پاس در همدان میزبان پیام مشهد است. استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهرش مقاومت شیراز را پیش رو دارد. سپاهان در اصفهان از قوی سفید انزلی پذیرایی می‌کند. ابو مسلم خراسان در شهر مشهد میزبان ذوب‌آهن اصفهان است و در حساس‌ترین بازی امشب آبی پوشان تهرانی یعنی استقلال در قم با سبا روبرو می‌شوند. دیشب در همین چهارچوب سه دیدار انجام شد که در یک نتیجه دور از انتظار قرمز پوشان پایتخت یعنی پرسپولیس در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر خودی در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل تسلیم مس کرمان شدند. در دو بازی دیگر شب گذشته دیدار پگاه گیلان با سایپای کرج و برق شیراز با فولاد خوزستان با نتیجه مشابه 1-1 به پایان رسید. در آلمان امشب هفته چهارم رقابت‌های فوتبال دست اول باشگاه‌ها بوندسلیگا با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود که تیان آینتراخت فرانکفورت، تیمی که مهدی مهدوی‌کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران در آن عضویت دارد، میزبان کارلسروه است. سایر دیدارهای هفته چهارم فردا و پس فردا برگزار می شود که طی چند دیدار مهم روز شنبه بورسیا دورتموند از شالکه پذیرایی می کند و بایر مونیخ به میهمانی افس کلن می رود و روز یک شنبه هم بخوم تیم وحید هاشمیان پذیرای آرمینیا بیلفلد است. به گزارش کانال دی اس اف آلمان، نام مهدوی‌کیا در بازی امشب فرانکفورت با کارلسروه در لیست ذخیره های تیم آینتراخت قرار دارد. در انگلیس جیان فرانکو زولا، ملی پوش سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا، شب گذشته رسما به عنوان سرمربی تیم وست هام یونایتد معرفی شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، زولای 42 ساله که 8 سال در تیم آبی‌های لندنی یعنی چلسی عضویت داشت، به مدت 3 سال رهبری تیم وست هام را بر عهده گرفت. و 40مین دوره بازی‌های ورزشی ارامنی ایران امشب در تهران آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این دوره از مسابقات 1000 ورزشکار از استانهای مختلف ایران و همچنین 200 ورزشکار از کشورهای ارمنستان و گرجستان در رشته‌های بسکتبال، فوتبال، والیبال، دو و میدانی، شطرنج، شنا و تنیس روی میز در ورزشگاه آرارت تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که در پیش داریم از شما دعوت میکنم به چند اسمس یا پیامک که از میان شما شنوندگان گرامی به دست ما رسیده توجه بفرمایید. علی در پیامک خودش میگه با تحریم کشتیرانی ایران توسط آمریکا، امیدوارم آقای احمدی نژاد از خواب بیدار شود و دست از انرژی هسته‌ای بردارد. شنونده دیگری با حفظ نامش مینویسه بیش از 14 روز است که در مناطق وسیعی از آبادان آب شرب نداریم و تلویزیون مرتب عدم کمک رسانی دولت آمریکا را به طوفان زدگان نشان می‌دهد. اگر اعتراضی کنیم برچسب ضد انقلاب می‌خوریم. و شنونده دیگری به نام ابوذر برای ما می‌نویسه سلام، جوانان روحیه لازم برای زندگی کردن ندارند. شنونده دیگری به نام بهمن از لارستان از ما میخواد نام فیلتر شکن رو اعلام کنیم که مجدداً به اطلاعتون میرسونم. shabyar.com s h a b i ar.com. مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد، اما موسیقی رادیو فردا با شما همراه خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز